داستان شام، داستان شام.
ساعت 24 اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز.
کارها رو باید به مردم واگذار
کنیم و اینها در تعارض با هم دیگه.
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی. برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز. مجله تحلیلی هشت صبح، رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده یکتا، مردم شریف ایران، سلام. مثل همیشه میخوام یادآوری کنم که نگاه تیزبین شما به مسائل مهم اقتصادی و پیام‌هایی که برامون میفرستید مستقیم در تعیین موضوعات برنامه اثر داره و کمک میکنه که سمت درست مطالبه‌گری از مسئولان حرکت کنیم. پس لطفاً در طول برنامه هم اگر نکته تجربه یا انتقادی دارید، حتماً از طریق دو خط ارتباطی برنامه سامانه پیامک 30 3637 و شماره تلفن 22 65 25 25 با ما در ارتباط باشید.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
سلام، من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. خوش اومدید به برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد. اگر شما مالک هستید احتمالاً یکی دو بار اسباب کشی کردید و اگر هم مستأجر هستید که بارها و بارها اسباب کشی کردید و از خدمات شرکت‌های حمل بار و اساسیه استفاده کردید. شما وقتی به یکی از شرکت‌های حمل بار تلفن می‌کنید، نرخ معینی برای 3 ساعت خاور اعلام میشه و برای یک اسباب کشی معمولی حداقل به 4 کارگر نیاز دارید که یک نفر میشه همون راننده که کار بارچینی رو انجام میده و 3 نفر کارگر دیگه کار سخت و پرزحمت اسباب کشی رو انجام میدن. اما برای ساعت اضافه هم بابت خاور و هم کارگر باید هزینه اضافه پرداخت کنید. اما برخی عوامل دیگه هم در قیمت گذاری اولیه تأثیر گذارن، مثلا تعداد طبقات. اگر خاور تا در منزل نیاد و گذر و معبر باریک باشه، کارگر مجبور پیاده بارو حمل کنه و در قیمت تأثیر گذاره. پیانو، گاف صندوق و یخچال سایت هم قیمت حمل مجزایی دارن. اگر خدمات اضافه نظیر بسته‌بندی و جمع‌آوری هم نیاز داشته باشید که باز هم هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کنه. تا اینجا همه چیز مشخص، خوب و دوستان است. اما در حین باربری شما با قضایا و مسائل پیچیده‌ای روبرو می‌شید، مثل دبه کردن باربری و کارگرها. مثلا میگن راه پله باریکه، چرا تاریکه، فلان وسیله رو نگفته بودید و به هر طریقی سعی و تلاش میکنن تا شما قیمت بیشتری نسبت به مبلغ اولیه طی شده پرداخت کنید که گاهی این مبلغ به 2 تا 3 برابر بیشتر از مبلغ توافق شده میرسه.
شخصی هستیم،
زنگ میزنن به شما بار میبرید براش؟
آره دیگه، سایتی الان تو گوگل سایت سرچ میکنن میگیم سر کار.
مثلا اتوبار که اینجوری تبلیغ کرده این شماره ها رو زده، دفتری نداره؟
نه دفتر نداره. متاسفانه این همه کامیون که بدون مجوز هم هستن، از اتحادیه مربوطن پروانه کسب ندارن. حتی روز اول مدیریت صحبت کردیم، مجموعش میشده مثلا 1 میلیون.
حالا چقدر؟
6 میلیون تو همو زدیم به حسابش. من از اتحادیه سوال کردم، شما این کد رو قبول نداره غیر مجازی؟
من کاری به کد ندارم، من آزاد کار میکنم.
آزاد کار میکنی؟
با
بالای 400-500 پرونده ما ارجاع دادیم، حتی یه بارم لای این پرونده رو کسی باز نکرده. خب من وقتی که پشت ندارم، من یه اتحادیم، ضابط قضایی نیستم که.
قانونی حدوداً دقیق خدمتتون عرض کنم 300 خورده الان از ما پروانه دارن.
چند تا واقعا دارن کار میکنن؟
بالای 1000 خورده ای دارن الان کار میکنن، اسما، یعنی اتوباری نیست.
پرونده تخلفات رو شما کجا میفرستید؟
میدادیم اداره آگاهی.
برخورد شده؟
اصلا.
باربری از کجا گیر آوردید؟
ببین، هم همسایه‌مون داشت استفاده میکرد، هم تبلیغش رو شبکه‌های اینترنتی دیدم.
چه میشه آقا 850,000 تومان؟ گفتم یعنی 850 گارالی انامی هم خواستی بدی بده. گفتیم آقا بگو بیاد، هماهنگ کردیم، اومدن و بار آوردن توی پارکینگ، به من گفتن میشه 5,000,000 تومان.
قیمتگذاری باربری ها چه سازوکاری داره و چگونه تعیین میشه؟ چه نهادی وظیفه نظارت بر عملکرد باربری ها رو داره؟ گفته میشه چند برابر باربری های مجوزدار باربری غیر مجاز داریم که اکثر تخلفات توسط این دسته انجام میشه. چه نهادها و سازمان های وظیفه نظارت در این حوزه رو دارن؟ چرا این باربری ها به راحتی میتونن فعالیت کنن و تا چند برابر قیمت مصوب از فردی که در حال اسباب کشی و در شرایط خاص قرار داره به صورت غیر قانونی مطالبه کنن؟ چه نهادهایی وظیفه نظارت رو بر عهده دارن و آیا این نظارت ها کافیه؟ مردم برای اینکه گرفتار باربری های غیر مجاز و هزینه های سرسام آور اونها نشن چه باید بکنن؟ برای بررسی بیشتر این موضوع با برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد همراه باشید.
رادیو اقتصاد 8 صبح. کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنید. برنامه رادیویی 8 صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. 8 صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. 8 صبح.
هم امروز مشخص شد که میخواییم بریم سراغ یکی از موضوعاتی که تقریبا هممون باهاش درگیریم، قیمت خدمات و حالا مصداق بارزش نرخ خدمات بار و اسباب کشی و اینکه که حالا این نرخ مصوب با اون چیزی که از مردم دریافت میشه چرا متفاوته و اساسا این قیمت گذاری ها چطور صورت میگیره و این نرخ مصوب چگونه تعیین میشه. بریم سراغ اولین میهمان ارجمندی که با ما همراه هستن، جناب آقای عارف مرادی، رئیس محترم اتحادیه حمل و نقل کالای درون شهری با ما هستن. ببینیم که گفتگو چطور پیش میره. مهمانان ارجمند دیگری هم به جمعمون اضافه میشن. شما هم اگر سوالی داشتید، صحبتی داشتید، تجربه ای در این زمینه، حتما با دو خط ارتباطی برنامه 3036-37-22-65-25-25 با ما در ارتباط باشید. آقای مرادی سلام عرض میکنم.
سلام، در خدمت هستم.
متشکرم. توضیح میفرمایید که این نرخ‌ها چگونه تعیین میشه؟
بله حتما. خدمت شهروندان عزیز سلام و ادب دارم. ببین، نرخ مصوب کل صنف، نه فقط صنف ما، ببین توی سازمان حمایت سند معدن، انجمن حمایت، اینا با حضور رئیس اتحادیه و نماینده اتاق اصناف این نرخ تعیین میشه.
خب
ولی نرخ صنف حمل و نقل ما از پایه مشکل داره. صنف ما از پایه، چون 9 سال 10 سال ما نرخ نداشتیم، نرخ ما از پایه مشکل داره. همین موضوع باعث شده که نرخ گلم ما دادن جابوی کار ما نیست،
یعنی قیمت اصلا قیمت واقعی نیست.
بله، این 4 نفر کارگر و یک کامی موقعی که برن سریع سرویس، دیگه امروز با این توانه میگه داریم حداقل 8 تا 10 میلیون رو باید بگیرن راننده و کارگر، پرداخت بشه صاحب خونه و صاحب کالا باید پرداختن تا بتونن اینا روزمرهشون رو فراهم کنن.
خب یعنی قیمتی درست که شما دارین در واقع ارزیابی میکنین بین 8 تا 10 میلیون تومان، الان قیمتی که هست و به صورت قانونی باید دریافت بشه چقدره؟
ببین، ماشین 3 ساعت 200، کارگرش هم 3 ساعت هر نفر 800 تومانه. در واقع این 800 تومان این 3 ساعتی که به ما نرخ میدن در واقع برای 5 ساعته، چون ببین یه ساعت این کامیون تو راه طبیعت دمه در با این ترافیکی که داریم، یه ساعت هم تو برگشت، یعنی این 3 ساعت نیست، این واقعیت اگه نگاه کنیم برای 5 ساعت این قیمته.
خب یه داستانی وجود داره، این که اولا نرخ واقعی نیست، کجا باید در موردش صحبت بشه، چه تلاش هایی شده که به نرخ واقعی نزدیک بشه، چون از اون طرف مردم نباید این عدم حالا قانون گذاری یا نرخ واقعی رو بدن، چون اون آدمی که بنده خدا داره
به کمکی که از طرف سازمان حمایت شده، از طرف تعزیرات شده، از طرف سازمان بازرسی شده، اینه قراره که این نرخ درست بشه، یه نرخ مصوب کامل و تمام به ما بدن.
خب تا اون زمان چی؟ یعنی مردم باید این ما به تفاوت رو با ناراحتی و نگرانی و حالا درگیری که هست اعلام کنن و پرداخت کنن؟
نه ببین، خود مردم راضین با این قیمت. ببین شرکت های مجاز، باربای مجاز قیمت های درست رو ببین میگیرن. خب چیزی که اول قیمت میدن آخرش هم همونه.
اینطوری نیست توی پیامک ها و گزارش هایی که ما داشتیم، اینطوری نیست، خودمون هم تجربه داریم آقای
اجازه
مرادی.
میری شما ببین، ولی باربری های غیر مجاز اول میان یه قیمت خیلی پایین میدن، وسط با قیمت 10 برابر 15 برابر میگیرن، ولی باربری مجاز روز اول یعنی لحظه اول قبل قرارداد هر بیکی میدن آخر سرش همونه.
خب این اتحادیه دقیقاً توی کدوم بخش ها امکان نظارت مستقیم داره؟ چرا این باربری های غیر مجاز میتونن فعالیت کنن؟
ببینه حقیقتش ما دستور گرفتیم، هم تلفن هم سایداشون میبهد، این میان اتحادیه شکایت میبهد، همون ساید تلفنشون قطع میشه، ولی متأسفانه روز بعد یه ساید دیگه درست میکنن، ادورز میکنن، میاد بالا سر همه، یه تلفن دیگه میخرن، روز بعد دوباره از نو شروع میکنن.
خب کی باید نظارت کنه؟ چه راهکاری به شما کمک میکنه که حالا این وجهه این قشر باید زحمتکش هم از بین نره بالاخره؟
بله دقیقا، قشر خیلی زحمتکشی هستن، خیلی سنب سنگین و سختی هست. ببین شما اگه نگاه کنی کارگرای این سنب عمر مفیدشون 8 سال تا 12 ساله، بیمه هم ندارن، چون اینا روزمزد هم نیستن، ساعت مزدن. ولی راهکار این که شما میگید جلوی اینو، این باید راهور بیاد پای کار. ببین ما الان اتحادیه نشان اعتماد باربری رو درست کرده، یعنی به من دیگه ماشین رفت دم خونشون، همون کیار کدی که جلوی ماشین خلونو بزن دقیقا بهش میگه مجوز داره نداره، تا که پایان چیز تاریخ انقضای مجوزشو بهشون نشون میده، آدرس دفترشون، تعداد ماشینشون، همه چی براشون توضیح میده.
خب بعد الان مشخصا چه کسی باید نظارت کنه برای این باربری های غیر مجاز؟ این که اگر حالا باربری غیر مجاز بیاد حمله بار رو انجام بده، پول اضافه دریافت کنه، وسایل رو آسیب بزنه و خب طبیعتا حرفه‌ای نیست وقتی یه باربری مجوزی نداره و پاسخگو هم نیست، این مرجع رسیدگی چیه؟
اکثرا میان تعزیه.
خب
این اونایی که مجوزن چون زیر نظر ما هم نیستن، یا میرن تعزیرات یا میرن دادسرانی دفتر قضایی شکایت میکنن.
بعد اتحادیه تو این زمینه میتونه کمکی بکنه؟
چرا دیگه، نرخ از اتحادیه هم نرخ مصوب در جواب نامه دادگاه و نامه تعزیرات همون نرخ مصوب و جواب میده.
آقای مرادی، مردم برای شکایت از دریافت هزینه غیرقانونی چه فرایندی رو باید طی کنن؟
اگه بیان اتحادی خیلی راحت، چون اینا غیر مجازن جا و آدرسی ندارن، ما یه سری پرونده رو تد خدامنشی حل میکنیم، بعد راه بهشون میگیم که راحت از کجا چجور شکایت کنن.
بعد راهگشا هم بوده در طول مثلا ماه چند تا شکایت اینطوری یا مراجعه اینطوری داریم؟
ببین ما نباید بگیم طول ما فصل کارمون سه ماه تابستونه، سه ماه تابستون ما پرونده هایی که به اتحادی رجوع کردیم بالای 60% شما حل کردیم.
صداتون دور شد آقای مرادی.
یعنی بالای 60% سمت ما، ببین سمت ما فصلیه، خودتون دیگه میدونی.
بله.
سه سیستم های تابستونه. ما تو اون موقع شکایت هایی که داشتیم بالای 60% شما همین اتحادیه حلش کرده، درست شده؟
اتحادیه هایی که داره، اتحادیه به باربری هایی که مجوز میده و داره مجوز هستن، چه موارد و چه تفاوت هایی داره با باربری هایی که بدون مجوز دارن کار میکنن؟ یعنی ما بحث آموزش های دوره ای و حالا اون آموزش هایی که برخورد های درست و حرفه‌ای هم داشته باشه رو داریم در
مورد؟ بله بله، ببین تمام کارگرانده هایی که از طرف باربری مجاز بیان سر سرویس، همه مورد تایید باربری و لیستشون تو لیست اتحادیه است. خب این یه مورد. مورد بعدی، تمام باربری مجاز بیمه دارن، بیمه درون شهری داریم، یعنی وسایلی خط بیفته، بشکنه، خراب بشه یا خلاصه آسیب ببینه، همون بیمه ای که باربری مجاز داره جوابگو است. ولی باربری غیرمجاز بیمه ندارن.
بسیار خوب. بعد یه نکته ای وجود داره، الان مثلا آقای احمدزاده برامون پیمک زدن گفتن خب ما یه جستجویی توی فضای مجازی میکنیم و باربری ها اسامیشون میاد بالا، از کجا بفهمیم کدومشون مجوز داره کدومشون نداره؟
اصلا فضای مجازی جای امنی برای اساسی منزل نیست. این اساسی منزل شما تمام زندگی تو، تمام درایه تو، چهار نفر باید خود اطمینان داشته باشی کیه میاد تو خونه. ببین ما تو 22 منطقه تهران حداقل تو هر منطقهش بالای 15 دفتر باربری داریم.
دفتر باربری مجاز؟
بله بله بله.
از کجا باید پیدا کنن این اسامی رو؟
ببین سامانه 118 سایت اتحادیه از ehkt.ir یا همین حضوری به دفاتر مراجعه کنن.
حضوری به دفاتر باربری مراجعه کنن؟
بله بله.
بسیار خوب. چون الان توی گزارش هم اگه دقت کرده باشین وقتی پرسیده شد و تخلفی صورت گرفته، گفتن که اصلا دفتری ندارن، یعنی با یک شماره تلفن و حالا به قول فرمایش شما با یه سایتی که طراحی کردن در واقع دارن وسایل مردم رو جابجا میکنن و خب تخلفاتی هم در این زمینه صورت میگیره. آقای مرادی روی خط ارتباطیمون باشین، ما یه بخش رو بشنویم برگردیم با شما باز هم گفته. متشکرم. این روزا اگر اسباب کشی داشته باشید مواجه میشید با چند نرخی بودن شرکت ها، شرکت هایی که به دلخواه قیمت اعلام میکنن یا شرکت هایی که خیلی کارشون شسته و رفته است و از نرخنامه رسمی حرف میزنن. حالا سوال اینجاست، شاخص قیمت گذاری اصولا چطور تعیین میشه؟ دلخواه یا نرخنامه رسمی؟ بریم سراغ مردم و از تجربه هاشون بشنویم. جدیدن اعصاب کشی کردی؟
تقریبا حدود یک ماه پیش. 3-4 ساله اعصاب کشی کردم.
ببین هزینه‌ای که گرفتند ازتون مطابق نرخ رسمی بود یا دلخواه بهتون یه قیمت دادن؟
هزینه‌ای بودن که اونا گفتن، نه اینکه عرفی باشه فکر می‌کنم. نه نرخ رسمی بود. یکی از این شرکت‌ها تماس گرفتم، رزرو کردم، بعد دقیقاً طبق همون نرخی که خودشون گفته بودن ادامه دادی.
قبل از شروع کار قیمت دقیق رو بهتون گفتن یا وسط کار تغییرش شد؟
نه ما خودمون پرسیده بودیم قبلش. آخه برگشته بودن گفتن ما یخچال یه سایت باشه فلان باشه انقدر می‌گیریم، طبقه اول باشه تا طبقه چهارم باشه انقدر می‌گیریم و اگه وسایل سنگین‌تر باشه انقدر می‌گیریم و
چی بار می‌کنن.
دیگه حالا اینا رو با هم دیگه تیک کرده بودیم و شوهرم حالا یه هزینه دیگه دادن که همه زحمت میکشن و اینا.
قیمتش منصفانه بود؟
بله منصفانه بود. آخرش هم مبلغ گفت اگر دوست داری یه انعامی بدی، که حالا من هم خودم اندقی که دوست داشتم دادم. اسباب کشی قبلی خیلی اذیت شده بودیم که دقیقا با 110 و اینا کشیده شد، اسبابو خالی نمیکردن.
کار به اعتراض شکایت
کشیده شده بود.
خب بعد کجا رفتی؟
پلیس 110 رفتیم، بعد اومد که برای شکایت دیگه بالاخره مبلغ خیلی بیشتر، یعنی تقریبا دو برابر دادیم و با هم دیگه صلحی کردیم که فقط اساس کشی خاتمه پیدا کنه. چون
اتحادیه
نرفتم دیگه، نه پول بیشتری دادم تا کارمو انجام بشه. بله.
از یه چی بود؟
میگه بارتون زیاده، با این مبلغی که گفتید با این بار رو نمیبرم. یعنی یه جوری گذاشته بودن که دوتا کامیون شده بود، کامیون دوم یعنی دو برابر می‌خواست حساب کنه، وسایلو خالی نمی کرد.
چقدر قیمتش بود؟
هلوش بار دومه که میخواست بگه 40 تومن میشد، یعنی هر باری 20 میلیون.
خب بعد یه سوالی ازت دارم، این مال پارساله؟
مال پارساله.
نرخ مصوب بود یا نبود؟
نبود نرخ مصوب دیگه. من امسال که میگم خیلی خوب بود، خیلی کمتر از این هزینه کردم. امسال با 11 تومن که فاکتور داشت و شرکتی بود اساس کشی کردم.
رسید فاکتور رسمی هم بهت دادن؟
بله.
نه نداده بودم.
هیچی نداده. خودتون درخواست نکردی اونا هم ندادن؟
نه ما درخواست نکردیم اونا هم نداده بودن.
من خیلی پیش اومده که من خودم آدمی هستم که وقتی میخوام یه کاری رو انجام بدم قبلش بررسی میکنم، چند جا زنگ میزنم مقایسه قیمت انجام میدم، ولی من کاملا این مشهوده تو این زمینه که اصلا قیمت‌های مصوب نیست. وقتی هم به تو کار تحویل میداده میشه یا اسباب کشی تموم میشه، هیچ رسیدی بابتش داده نمیشه که تو بخوای حالا شکایتی بکنی و اصلا نمیدونی کجا بری و اینکه اصلا نمیدونی که باید شکایت بکنم یا نه. یعنی مصوب این چیزی که داره این میگه، حالا مثلا میگم بر حسب توقعات چیز اضافی بگیره یا بر حسب اون باری که داره میبره، برای همین منبع رسیدگی وجود نداره تو این زمینه که تو بخوای و نرخ مصوب حداقل اینی که من میدونم، شایدم چیزی که من میگم درست نباشه و من علمشو نداشته باشم.
اگر یه اتفاقی تو این بین بیفته بخوای شکایت کنی اصلا میدونی کجا باید مطرحش کنی؟
نه متاسفانه نمیدونم واقعا.
نه میگم میدونم که جاهایی رو برم قرارداد باهاشون ببندم که فاکتور رسمی دارن و حالا با اتحادیه هستن، یعنی شرکتای
از کجا کرده بودیم اولیه که دارید میگی درد سر دوست که از کجا
اس ام اس اومده بود؟ طبق اس ام اس زنگ زدم گفتم پیامک، آره پیامک اسباب کشی اومده بود.
خب شما چی فکر می‌کنید قیمت خدمات منصفانه است و اگر خدای نکرده کارتون به شکایت و اعتراض برسه میدونید بعد به کجا مراجعه کنید یا خیر؟
خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز. آیه آبکار با ما هستم، متشکرم از پیامکتون. مریم خانم برامون پیامک زدن گفتن که یه قیمتی رو تعیین می‌کنی با کسایی که قرار بیان اسباب کشی کنن، بعد که اومدن اسباب اساسی رو دیدن از لحظه‌ای که میخوان بار بزنن تا زمانی که بار رو به شما تحویل بدن هزار و یه بهانه میاد برای اینکه قیمت رو بیشتر کنن و گاهی دو یا سه برابر قیمت توافق شده از شما دریافت میکنن. به کجا باید مراجعه کنیم؟ خب پس بحث امروز رو کامل و مشخص بشنوید تا متوجه این فرایند باشی، در اینکه حالا نظارت ها باید دقیق باشه و قیمت گذاری های کارشناسان شکی نیست، ولی خب یه بخشش هم برمیگرده به هوش و ذکاوت ما در انتخاب درست شرکت ها و همیشه مطالبه گر باشیم، چه برای گرفتن فاکتورهای رسمی، چه برای دیدن مجوزاتی که در واقع شرکت ها دارن و ما داریم باهاشون کار میکنیم. آقای عارف مرادی رئیس اتحادیه حمل و نقل کالای درون شهری با ما هستن و گفتگو کردیم باهاشون، همچنان هم روی خط ما هستن. آقای دکتر سید محمود امیرباقری مدیر کل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه های توزیعی و نظارت سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان هم با ما هستن، ماشاءالله به این عنوان. آقای دکتر امیرباقری سلام.
عرض سلام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان برنامه خوب شما، در خدمت ما هستم.
خیلی متشکرم. آقای مرادی رئیس اتحادیه حمل و نقل کالای درون شهری هم با ما هستن. حالا بحث مهمی که وجود داره، چون اساسا خدمات در تمام دنیا به عنوان یک صنعت بسیار بسیار پویا و البته دقیق مورد توجه قرار گرفته، در کشور ما این شاخص قیمت‌گذاری خدمات چطوری تعیین میشه و چقدر این اهمیت این موضوع به عنوان یک صنعت مورد توجه قرار گرفته؟
حضورتون عرض شد، منم خدمت آقای مرادی سلام عرض میکنم. ما تو بحث حمل و نقل در واقع کالا به دو بخش تقسیم میشه، درون شهری و بیرون شهری. صحبت شما در خصوص حمل و نقل درون شهری هستش که اکثر هموطنان عزیزمون در طول دوره زندگیشون بالاخره یک مرحله باش مواجه میدن. قیمت گذاری به خدمات صنفی بر اساس دستور عملی که برای کالا خدمات تدوین شده است سال گذشته بازنگری شد و بر همین اساس هم حمل بار اساسی منازل در گروه اول قرار گرفت. منتهی مراتب بر اساس دستور عملی که ما داریم، هر شهرستانی بر اساس نظری که اتحادیه برای اتاق اصناف ارسال میکنه، اتاق اصناف که مسئولی رو تعیین میکنه در کمیته که با محوریت صنعت معدن تجارت استان برگزار میشه، اونجا نرخ اولیه بازنگری میشه و نهایتا در کمیسیون نظارت با حضور دستگاه ها و نمایندگان محترم نهادهای مختلف حضور دارن تعیین میشه و این مرحله میشه قیمت هر در واقع حضورتون هست شود که حمل اساسی اونجا نرخنامه مشخص میشه و اتحادیه سنفی موظف هستن که این ارقام و این هزینه های مرتبط با حمل بار رو در سایتشون قرار بدن. منتهای مراتب متاسفانه مردم ما خیلی آگاهی به این موضوع ندارن. ما پیشنهادی داشتیم برای این مسئله که طبعا در اوایل تابستان تقاضا برای جابجایی زیاد میشه و این باشد که چون قراردادها اصولا در توسط مشاوران املاک تنظیم میشه، تو مشاوران املاک وقتی قرارداد تنظیم میشه اونجا یه آگاهی به مردم عزیزمون بدن که برای حمل بارتون مراجعه بکنید به سایت ها یا تلفن های مجازی که از طرف اتحادیه تدوین شده و بتونن به یه باربری مجازی که چارچوب نرخنامه‌اش مشخصه مراجعه کنن و این نباشد که قرار باشه تحت تاثیر سایت ها و یا تلفن های و تطبیقاتی قرار بگیرن که غیر مجاز هستن و متاسفانه ردیابی اینها بعداً با مشکل مواجه میشه و اگر نرخی و یا خسارتی متوجه هموطنانمون بشه قابل رسیدگی نباشد و یا رسیدگی بهش سخت باشه.
آقای دکتر میرباقری، اصلا اساسا چرا میتونن انقدر آزادانه و راحت فعالیت کنن؟ یعنی برمیگرده به بحث پلیس فتا که باید این موضوع رو پیگیری کنه، هماهنگی و همکاری که بین اتحادیه، حالا در واقع اتاق اصناف، نمیدونم سازمان حمایت و همه اینها، این همکاری چرا صورت نمیگیره؟ چون میدونیم واقعا اون که حالا ما البته اسباب کشی رو به صورت مستاقی امروز موردی بهش میپردازیم، ولی کلن بحث خدمات دیگه، اون آدمی که داره اسباب کشی میکنه با این نرخا و حالا اون شرایط روحی روانی که داره خیلی متمرکز شاید نباشه برای اینکه بتونه یک انتخاب درست داشته باشه. در اینکه ما انتخاب اشتباه میکنیم خودمون آب میریزیم به این آسیا اصلا شکی نیستا، این تخلف از سوی من شهروند هم صورت میگیره. منتها چرا باید اینقدر راحت و آزادانه بتونن فعالیت کنن؟
حضورتون عرض شود که ببینید تو بحث سایت های غیر مجاز پلتفرم ها، خب همکاران عزیزمون تو پلیس فتا اقدامات قانونی رو انجام میدن، برخورد هاشون رو انجام میدن. متاسفانه یه سری مشکلاتی هست که ممانعت هایی میشه به لحاظ در واقع محدودیت های قانونی و اینکه این سایت های غیر مجاز خب با یه طراحی سایت انجام میدن، سریع هم سایتشون میاد بالا و از اون طریق تبلیغ میکنن، یا بحث مخابرات برای بحث تلفن‌هایی که تبلیغ میکنن از طریق شماره‌های مختلف. خب شرکت مخابرات همکاران عزیزمون تو اون بحث تلفن‌ها رو مسدود میکنن، ولی متاسفانه باز از طریق بنهای مختلف تلفن‌های شروع میکنن به تبلیغ کردن که هر چقدر این روند رو ادامه میدیم، ما آقای مرادی خودشون شاهد هستن که ما تو دادستانی هم جلسات مختلفی در رابطه با موضوع داشتیم و همکاران عملکردهای خودشون رو نشون دادن و گزارش کردن، ولی متاسفانه یه معضلی شده و همچنان هم ادامه داره و ما متاسفانه این هستیم که با همکاری خود شهروندان عزیز بتونیم بر این قضیه دامن بزنیم.
خیلی مهمه، یعنی این آگاهی افزایی واقعا میتونه راهگشا باشه و کمک کننده باشه، ولی حالا این که از چه طریق و چه سازوکاری بشه این گستردگی در واقع اطلاع رسانی رو انجام بدیم هم مورد بحثه. یه نکته رو با آقای مرادی قبل از اینکه شما بیاین روی خطمون، آقای دکتر اعلام کردیم و صحبت کردن راجع بهش، قیمت واقعی دستمزد هاست و اینکه ما به اون قیمت مصوب تا قیمت واقعی فاصله ای داره. این قیمت گذاری واقعی باید چطور باشه که حالا شرکت های دارای مجوز با خدمات بهتر و کیفیت بالاتر و رضایتمندی بیشتر بتونن فعالیت کنن؟
ببینید تو بحث هزینه‌ها خدمتتون عرض کردم بر مبنای پیشنهادی که اتحادیه به اتاق اصناف میده و اتاق اصناف هم حالا برای شهر تهران و سازمان حمایت دخالت میکنه، شهرهای دیگر رو حضورتون عرض شده که همکاران ما تو صنعت معدن تجارت بر اساس آنالیزی که اتحادیه ارائه میده پیرامون هزینه هایی که مترتب هستش با موضوع، بحث در واقع کامیون هاشون هستش که بزرگ هست، کوچک هست و اصلا تو چه ابعادی این کالا رو حمل می کنن و هزینه های هم برای کارگر، اینها بررسی میشه، آنالیز میشه، ما احترام میذاریم به نظر اتحادیه و بر اساس اون آنالیز رو ارائه میدیم به کمیته‌ای که متشکل از حضور خود اتاق اصناف است و اعضای محترم اتحادیه. اونجا بحث میشه، پیرامونش صحبت میشه، من نهایت ارجاع میشه به کمیسیون نظارت هر شهرستان که اونجا هم که عزیزان اون از تعزیرات هستن، از وزارت کشور، از چندین، از بسیج و سایر ارگان ها اونجا به یه نرخی میرسن. این نیستش که فقط سازمان حمایت بخواد نرخی رو عنوان بکنه یا خود اتحادیه باشه، یه در واقع ترکیبی از دستگاه های مختلف بر این امر نظارت دارن.
بسیار خوب آقای مرادی، توضیحی هست، صحبتی هست در خدمتی؟